بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه دوستان و سروران ارجمند. خب همونطور که مستحضر هستید، کلیت بحث ما در این جلسات متمرکز بود بر روی خوانش کربن از ابن سینا و متن مبناییمون هم کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی بود. در این جلسات من سعی کردم که با تکیه بر آثار خود ابن سینا نشان بدهم که این خوانشی که از کربن که کربن از ابن سینا دارد، متون ابن سینا هم این خوانش رو تایید می‌کند و موافق هست با این خوانش، و ضمن اینکه ارتباط ابن سینا رو با اونچه که در سنت فلسفی ما تحت عنوان سنت اشراقی و همچنین حکمت متعالیه و حتی عرفان و ادبیات، این ارتباط رو من سعی کردم که در پرتو خود متون ابن سینا نشان بدهم. این بحث رو ادامه خواهم داد و روی سه موضوع در اینجا تأکید خواهم کرد در ادامه بحث، و عباراتی هم که من جلسه گذشته خدمتون ارسال کرده بودم با همین دید بود، با همین نیت بود که اون عبارات رو هم در ادامه خواهم خوند، عباراتی که از کتاب مبدأ و معاد ابن سینا انتخاب شده بود. ببینید، خوب است که ما ادامه بحثمون رو در سه محور در پیش بگیریم و همچنان در پرتو متون ابن سینا پیش برویم. این سه محور عبارتند از پیامبرشناسی، امام شناسی و فرشته شناسی. من این سه مضمون رو در آثار ابن سینا دنبال خواهم کرد: پیامبرشناسی، امام شناسی و فرشته شناسی. و این واژه ها در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی و همچنین در دیگر آثار کربن واژه های پرتکراری هستند، و حتی فرایند معرفت رو هم کربن در ارتباط با این سه در نظر میگیره. و البته اون چی که ادعا میکنه، عرض کردم که متون فیلسوفان ما و به خصوص در اینجا متن‌های خود ابن سینا اونها رو تایید میکنه. غالبا در نوشته های کربن شما با فرشته شناخت یا فرشته شناسی معرفت، پیامبر شناسی معرفت، امام شناسی معرفت مواجه میشید. من جلسه گذشته بحثم این بود، یعنی بیشتر روی مفهوم فلسفه نبوی متمرکز بودم، به این معنا که فلسفه ابن سینا رو کربن فلسفه نبوی میداند، فلسفه پیامبرانه میداند. این ما رو با یک بحث جدی مواجه میکنه و اون میشه گفت که بحث روز ما هم هستش، و حالا با توجه به توضیحاتی که خواهم گفت معلوم میشه. چون غالبا تصور بر این است که مقام پیامبر، مرتبه پیامبر و اصلا نبوت یک شأن دست نایافتنی است، انسان ها نمی توانند بهره ای از اون داشته باشند و تنها کاری که می توانند بکنند تبعیت هست، پیروی از پیامبران است. ولی با توجه به اونچه در جلسه پیش عرض کردم، دیدیم که به هر حال پیامبران آمده اند تا ما رو پیامبر بکنند. نبوت برای این است که ما خود بهره ای از نبوت حاصل بکنیم. پیامبران اصلا از این جهت انسان بودند، انسان های مثل ما بودند، و گویی که آمده بودند برای اینکه نشان بدهند که می شوان چنین مقامی رو حاصل کرد، چنین مقامی برای انسان دست یافتنی است. ولی اینجا یه بحث خیلی جدی پیش میاد که خود کربن در نوشته هاش به این نکته توجه داره. یعنی بعد از اینکه بحث میکنه که نبوت یک مقام اختصاصی نیست و ختم نبوت به این معنا نیست که راه آسمان بسته شده و شأن نبوت فقط اختصاص به پیامبران داشته و دیگر انسانهایی که دیگر بعد از پیامبران هستند در دوران ختم نبوت هستند اینها نمیتوانند بهره ای از اون داشته باشند. خب بعد از این اشکال پیش میاد که خب اگر ما بگیم که نه، انسان ها هم می توانند پیامبر بشوند، می توانند بهره ای از نبوت داشته باشند، این شایبه وجود داره که خب این منجر میشه به عرفی شدن معرفت، یعنی ببخشید عرفی شدن نبوت، یعنی نبوت که یک شأن قدسی است، یک شأن آسمانی است، ما بیاییم و اون رو بشری بکنیم. عبارتی از کوربن بخونم و بعد این مطلب رو توضیح بدم که یعنی خودش توجه داره که اون چه که میگه به عرفی شدن و دنیوی شدن وحی نمی انجامد. این برداشت هرگز به عرفی شدن و دنیوی شدن وحی نبوی نمی انجامد، بلکه پدیداری کاملا خلاف عرفی شدن از آن نتیجه می شود، یعنی حاصل آن قداست بخشی به معرفت فلسفی، قدسیت معرفت فلسفی است تا بدان حد که این معرفت از حد خیش فراتر می رود و مرتبه معنوی نبی اسوه عارف قرار می گیرد و در فلسفه عرفانی فلسفه به مابعد و طبیعه جذبه ختم می شود. این عبارت رو کوربن در جلد سوم اسلام ایرانی صفحه 433 نوشته است، اما خود این نیاز به توضیح دارد. ببینید عرفی شدن معرفت نبوت به این معناست که نبوت تا مرتبه انسانی یا به تعبیری انبیا تا مرتبه انسان ها تنزل پیدا بکنند، یعنی عرفی شدن، یعنی چیزی رو که یک شأن آسمانی هست ما این رو زمینی بکنیم. اتفاقا امروزه، حالا در ادامه عرض خواهم کرد، کسانی که معتقد به تجربه دینی هستند و حتی مفهوم بست تجربه نبوی رو مطرح میکنن، اگر بخوایم با اصطلاحات کوربن در این بار داوری بکنیم، باید گفت که اون نگاهی که به تجربه دینی وجود دارد نوعی عرفی کردن نبوت هستش، نوعی دنیوی کردن نبوت. ولی در این نگاهی که کوربن از ابن سینا و حکیمان ما می اقتباس میکنه و تشریح میکنه، میگه نه، این کاملا عکس عرفی شدن نبوت است. پس یعنی چی که عکس عرفی شدن نبوت است؟ هدف این نیست که نبوت دنیوی بشه، عرفی بشه، سکولار بشه، بلکه هدف این است که ما قدسی بشویم. پیامبران برای این آمده اند که ما رو قدسی کنند، ما رو آسمانی بکنند، ما رو از عرفی شدن، از دنیوی شدن جدا بکنند. این نکته هم که خب حالا من به مناسبت های در کلاس های دیگر خدمت دوستان عرض کردم که قربان اصلا هدف خودش رو، هدف پروژه خودش رو مقابله با عرفی شدن میدونه. میگه که در زمانی که ما در او هستیم، خب عوامل زیادی در طول تاریخ دست به دست هم شدن که در واقع زندگی ما انسان ها کاملا عرفی شده. عرفی شده به این معنا که از اون قدسی زدائی شده، از اون معنا زدائی شده، معنویت زدائی شده و ما همه چیز رو با دیده دنیا نگاه میکنیم، حتی دین رو هم به دیده دنیا نگاه میکنیم، انبیا رو هم به دیده دنیا نگاه میکنیم و اگر گرایش های غیر دینی، گرایش های دینی به یک معنا انبیا رو به اصطلاح عرفی کردن، گرایش های غیر دینی به معنای دیگری. اونهایی که گرایش های دینی وقتی که انبیا رو عرفی میکنن به این معناست که شأن انبیا رو تا حد رهبران سیاسی بشری پایین میارن، یعنی فکر میکنن که خب پیامبران آمده بودن، که درسته که از آسمان آمده بودن، ولی هدفشون این بود که زندگی دنیوی ما رو اداره بکنن و اونها رهبران سیاسی بودن. این یک نوع سکولار کردن دینی است، دنیوی کردن هست به روش دینی. اما دنیوی کردن، سکولار کردن به روش غیر دینی دیدگاه کسانی هست که معتقدن اصلا اینها پیامبر نبودن. اصلا ما چیزی به نام پیامبر به معنای پیام گرفتن از عالم دیگر و واسطه پیام بودن نداریم. اون چرا که پیامبران گفتهاند تجارب عرفانی خودشون بوده. پیامبران عارفان بزرگی بودند. پیامبران در واقع ذوق و استعداد ویژه‌ای داشتند، نوابغی بودند در عرصه تجارب دینی، از در عرصه تجارب معنوی، و اون تجارب معنوی خودشون رو برای ما گزارش میکنن. البته ممکن است که اینها ارتباطی هم با عالم بالا داشته باشند، ولی این ارتباط اونها از جنس ارتباطی است که هر عارفی میتواند داشته باشد. بنابراین میشه گفت که پیامبران در بین عرفا نوابغ عارفان بودند، ولی اون معرفتی که پیامبران آورده اند به هر حال همین از جنس معارف دنیوی است که ما انسان ها می توانیم تحصیل بکنیم. بنابراین شأن قدسی برای پیامبران قائل نیستند. پس میشه گفت که اون عرفی شدنی که قربان میگه دو روایت داره: عرفی شدن دینی و عرفی شدن دنیایی. عرفی شدن دینی به این معناست که شأن انبیا در واقع شأن قدسیشون حفظ میشه، ولی اون شأن قدسی در حد اداره دنیای ما هستش و اونها رو رهبران سیاسی و رهبران دنیوی در نظر میگیریم. اما اون عرفی شدن دنیایی به این معناست که اصلا اینا شأن قدسی ندارن، اینها انسانهایی بودن مثل بقیه انسانها و خبری هم به اونها نمیرسیده، بلکه اونچه که بیان میکنن تجارب عرفانی خودشون هست. در هر صورت ببینید، در واقع شأن پیامبران کاملا زمینی میشه و پیامبران تا حد ما انسانها تنزل داده میشوند. اما جالبه که نکته ای که در این نظریه ابن سینا و دیگر فیلسوفان ما هستش این نیست که انبیا تا حد ما تنزل داده بشوند، بلکه هدف این است که ما تا مرتبه انبیا تعالی پیدا بکنیم. ببینید در جای دیگری خود کوربن این مطلب رو اینجوری توضیح می‌دهد که وقتی که درباره نگاه شیعیان به امام و پیامبر بحث می‌کنه در جلد دوم اسلام ایرانی، میگه اونجا بحثش اینه که پیامبر و امام رو با هیچ مفهوم فلسفی، با هیچ مفهومی در فلسفه غرب نمیشه مقایسه کرد. حتی با حکیم افلاطونی هم نمیشه مقایسه کرد. یکی از اشتباهاتی که اتفاقا این روزها خیلی پیش میاد، میگن که خب این نظریه امامت در تشیع همون نگاه افلاطونی هستش و در نهایت به استبداد حکیم میانجامد، به دلیل اینکه در نگاه افلاطون البته حکیم این اتفاق براش میفته، یعنی حکیم اون شأن آسمانیش رو رها میکنه و کاملا زمینی میشه و میاد به تدبیر امور امروز انسانها، امور دنیوی انسانها میپردازد. این عبارت قربان رو دقت بفرمایید، حتی حکیم حاکم بر مدینه افلاطونی مشمول این حکم قرار نمیگیرد. حکیم افلاطونی از اوج تأملاتش نزول اجلال می کند تا به تدبیر امور خلق بپردازد. در این شرایط لزوم حکیم معکوس و بسیار مبنایی تر است. یعنی در این شرایطی که در حکمت شیعی یا در حکمت سینوی، کل حکمت ما در واقع قربان میخواد بگه، در این شرایط لزوم حکیم معکوس و بسیار مبنایی تر، یعنی ضرورت وجود حکیم عکس این هست. همه ابنای بشر که امام حکیم الهی قطب آنهاست باید از مرتبه خیش تعالی بیابند تا تقدیر خیش را در افقی برتر از افق زمینی تحقق ببخشند. همه انبیا یکی پس از دیگری این دعوت را به گوش بشر رساندند. یعنی انبیا آمدن نه اینکه برای اینکه خودشون به اصطلاح نزول اجلال بکنن، بلکه برای این بوده که ما رو بالا بکشن، ما رو به مرتبه‌ای که خودشون هستند نزدیک بکنن. خب پس اون چیزی که امروز ما تحت عنوان عرفی شدن نبوت معمولا برامون سخت هست و گران میاد، کربن به دنبال این نیست، بلکه عکس اون معنا رو میخواد بیان بکنه. برای اینکه قدر این بحث حالا تبیین بیشتری پیدا بکنه و من بهتر بتوانم مقاصدم رو خدمت شما بیان بکنم، به نظرم مقایسه میان این نگاه به نبوت با نگاهی که مبتنی بر تجربه دینی است و اونچه که آقای دکتر سروش تحت عنوان بسط تجربه نبوی گفته، اجازه بدید که من یک مقایسه بین این دو انجام بدم که این مقصود بهتر روشن بشه. ببینید، بسط تجربه نبوی خب میشه گفت که از دستاوردها و ثمرات تجربه دینی است. یعنی ما چیزی در فلسفه امروز داریم تحت عنوان Religious Experience، تجربه دینی، و میدونید که یکی از مشهورترین و جدیترین مباحث در تفکر دینی امروز هست. و نوعاً هم ما وقتی که نظریه ابن سینا رو درباره نبوت میخوانیم، سخت میشه بین این دو تمایز قائل شد و من سعی میکنم این تمایز رو ایجاد بکنم و توضیح بدم که چرا. ببینید، اگر توجه بکنید، اولا تجربه دینی، مفهوم تجربه در اون بسیار کلیدی هستش. یعنی در ابن سینا ما نمیتوانیم اصلا از تجربه نبوی سخن بگیم. ببینید، اگر در واقع بخوایم این دوتا رو هم به لحاظ همین مفهوم مقایسه بکنیم، تجربه از جنس محسوسات هستش. در منطق ما مجربات، وقتی که صحبت از مجربات میکنیم، مجربات قضایایی هستند که منبعث از قوای حسی هن. حالا یا قوای حس ظاهری یا قوای حسی باطنی. ولی اون معرفت شناسی نبوی که ابن سینا میگه اصلا نسبتی با محسوسات نداره. اون همونطور که جلسات پیش هم عرض کردیم، عقل، یعنی از جنس معقولات. پس این تجربه دینی لااقل خواستگاهش به گونه ایست که تجربه دینی از جنس محسوسات. حالا برای اینکه این بحث روشن‌تر بشه عرض میکنم، ببینید در دوران ما، دوران معاصر، میشه گفت که جدیترین معارضه با تفکر دینی معارضه پوزیتیویست های منطقی است. یعنی به هر حال ما خب یک جریان ساینتیس، علم گرایی یا علم زدگی در تفکر مدرن داریم و علم گرایی به این معنا که حتی امروز هم شما وقتی که با افراد صحبت میکنی در جامعه خودمون، غالبا این علم گرایی و علم زدگی وجود داره و میشه گفت که بیشتر از اینکه دلیلی پشتش باشه، انگیزه هایی داره و این انگیزه ها در ذهن ما برای حمایت از علم گرایی یا علم زدگی به دلیل این ایجاد شده که ما شاهد توفیقات علم تجربی هستیم، شاهد توفیقات ساینس هستیم، ولی در از علوم فلسفی، علوم نظری، علوم دینی لااقل این توفیقات محسوسی که در اونجا دیده میشه در اینجا مشاهده نمی کنیم. این نگاه، یعنی اینکه کلن مثلا علم بسیار موفق بوده در جهان ما، بسیار کارآمد بوده، ولی رشته های دیگر این کارآمدی رو نداشتن. خب طبیعیه دیگه که ما وقتی که میبینیم یک رشته، یک حرفه‌ای یا حتی یک کسی توفیق داره، کارآمد هستش، سعی میکنیم که بقیه رشته ها رو، بقیه افراد رو، بقیه کارها رو هم در همون جهت سامان بدیم و از اون الگو بگیریم. پوزیتیویسم منطقی میشه گفت که نماینده فلسفی یک چنین نگاهی هستش. که خب این نگاهی که خیلی عرض کردم معمولا تو ذهن هر کسی به طور طبیعی میاد، حالا پوزیتیویسم های منطقی در این رو تئوریزه کردن و برای این فلسفه‌ای طراحی کردن که گفتن که خب ما ببینیم که در رشته های دیگر چه نقصانی داره، چه نقصانی وجود داره، چه ضعفی وجود داره که اونها پیشرفت نمی کنن و علم پیشرفت کرده و نقطه قوت علم چی هستش. به طور کلی میشه گفت که اون ماحصل بحث پوزیتیویسم منطقی این بود که اگر علم پیشرفت کرده به دلیل آن هست که مدعیات علم تجربه پذیر هستند. ما در علم حرفایی که میزنیم به راحتی میشه صحت و سقم آنها رو آزمود و بنابراین حرفهای غیر دقیق، حرفهای نادرست رو به راحتی کنار میگذاریم و حرفهای درست رو میپذیریم. بنابراین به جای اینکه در خطاها غوطه بخوریم و نتوانیم حقیقت رو از خطا تشخیص بدیم، در علم به راحتی حقیقت رو تشخیص میدیم. هر که هر ادعای میکنه، هر حرفی میزنه، خب میبریم تو آزمایشگاه بررسی میکنیم و صحت یا سقمش رو نشان میدهیم. بنابراین اینها به این نتیجه رسیدن که چیزی به نام وریفیکیشن، تحقیق پذیری یا راستی آزمایی معیار حقیقته و بیایم این الگو رو به تمامی معارف بشری تعمیم بدیم که اگر چیزی تحقیق پذیر بود، اون حرف حرف معناداری است، میشه روش فکر کرد، میشه بهش اندیشید. اما اگر تحقیق پذیر نبود، حرف بی‌معنایی است، باید اون رو کنار گذاشت. و البته منظورشون از تحقیق پذیری هم تحقیق پذیری تجربی بود، یعنی بشه به تجربه اون رو آزمود. وقتی که این معیار رو درباره معارف بشری به کار بستن، چهار حوزه جدی که همیشه در طول تاریخ در واقع بخش عمده دستاوردهای فرهنگ بشری در قالب این چهار حوزه بوده، باید اینها رو بی‌معنا اعلام میکردن و کنار میگذاشتن. یکی حوزه مابعد و طبیعه بود، حوزه اخلاق، ادبیات و هنر و دین. خب البته این منازعاتی که پوزیتیویسم منطقی به راه انداخت خودش موجب بحث‌های تأسیسی و نوآورانه زیادی در فلسفه غرب در هر کدوم از این رشته‌ها، به خصوص در رشته‌های مثل دین و مابعد و طبیعه شده که شما وقتی که کتاب‌های فلسفه دین رو می‌خونید می‌بینید که به نوعی خواستگاه بسیاری از بحث‌هایی که در فلسفه دین مطرح میشه همین چالش پوزیتیویسم منطقی بوده. ولی البته فیلسوفان خب تسلیم این چالش نشدن و سعی کردند که راه‌هایی برای پاسخگویی به این معارضه، به این چالش نشون بدن، که به نظرم خود این ماجرای تفکر دینی در قرن بیستم و الان هم قرن بیست و یکم بسیار خواندنی هستش و من فکر میکنم که اگر ما بخوایم خیلی از بحث‌های کربن هم که در اینجا موضوع بحثمون هست، هم بحث‌های کربن و هم مباحثی رو که در فلسفه اسلامی میخونیم، اگر بخوایم بهتر بفهمیم و ارتباطاتشون رو با مسائل خودمون روشن بکنیم، فلسفه دین یکی از اون رشته هاست که بسیار به ما کمک میکنه. من حتی یکی از دلایلی که این حالا در همیشه این اشتغال رو به فلسفه دین داشتم، ولی در همین سالهای اخیر مخصوصا خیلی این اشتغالم جدیتر شد و خوشبختانه نتیجهش هم دانشنامه فلسفه دین شد که این روزها در حال انتشار هستش و فکر میکنم هفته آینده به بازار بیاد، به خاطر این بود که فکر میکردم باید ما بتوانیم دستبندی بهتری از مسائلی که در کربن مطرح میشه داشته باشیم و از طرف دیگر ارتباطاتشون هم با سوالاتی که در فلسفه مطرح هست بهتر تشخیص بدیم. میشه گفت که در بین رشته های فلسفی امروز فلسفه دین بیشترین ارتباط رو با مباحث کربن داره، چون به هر حال بحث‌های کربن هم بحث‌های دینی هستش و اون چیزی رو که از فلسفه ما استخراج میکنه یک جور الهیات هست، یک جور حکمت هست، و خودش وقتی که ازش تعبیر میکنه به الهیات عام ادیان، این الهیات عام ادیان که کوربن بیان میکنه، خب این نشون میده که جنس این تفکر تفکر دینی هست و به هر حال کسی که مطالب کوربن رو میخونه باید بتونه ارتباطش رو با اون گفتمان فلسفی دینی که در جهان امروز وجود داره تشخیص بده. به هر حال این اونچه را هم که خواهم گفت از این جهت هم میتواند به شما کمک بکنه. خب پوزیتیویست های منطقی ملاکشون، مبناشون رو تجربه قرار داده بودند و بر اساس تجربه در مورد هر معرفتی داوری میکردن. و جالب این هست که این تأکیدی که پوزیتیویست ها بر تجربه گرایی داشتن، توجه رو جلب کرد به موضوع تجربه دینی. یعنی خب گویی که کسانی که با چالش، یعنی دیندارانی که با چالش پوزیتیویست های منطقی مواجه شدن و تأکید اونها رو بر تجربه دیدن، اون موقع این بحث رو مطرح کردن که چرا باید ما تجربه رو به تجربه حسی محدود بکنیم. خب ما در دین هم تجربه داریم، به تعبیر علمای خودمون گویی که به پوزیتیویست ها میگفتن با اوکت تجر و با ای لا تجر، میگفتن که خب نمیشه، یعنی با اوکت تجر و با ای لا تجر. استاد از دانشجو، از طلبه خودش سوال میکرد، نحو میخوند، مثلا علم نحو بود، و وقتی که با سر حرفی سر کلمه اومد اون مجرور خوند، استاد گفت که غلطه، و شاگرد گفت که چرا، با تو جره میده، مجرور میکنه، جر میده، با تو جر میده، ولی چرا با من جر نده. بنابراین یه نوع استدلال تمثیلی در اینجا مطرح شد که گویی اگر تجربه برای شما معتبره، اگر تجربه رو شما در علوم معتبر میدانید، خب این تجربه رو در دین هم باید معتبر دانست. و در همون سالها یکی از شاخصترین نمایندگان انگلیسی زبان پوزیتیویسم منطقی، یعنی آلفرد جولز آیر، با فریدریک کاپلستون، یعنی آیر گفتن که شاخصترین و زبان آورترین نماینده پوزیتیویسم در زبان انگلیسیه، و فریدریک کاپلستون هم خب همین فیلسوفی است که شما با تاریخ فلسفهش آشنا هستید، و این خب یک فیلسوف مسیحی تومیست هم هستش، یعنی به هر حال فیلسوف دینی هست، معتقد به مسیحیت. و در همون سالها وقتی که با آیر مناظره میکنه، گفتگو میکنه، این بحث رو متذکر میشه به آیر، و آیر هم فی الجمله میپذیره که بله، اگر چنین تجربه ای وجود داشته باشه، اون هم میتواند باعث معنادار شدن گفته های ما بشه. در اونجا آیر در پاسخ به کاپلستون در واقع اذعان میکنه، اعتراف میکنه که خود من نمیخواهم تجربه را به تجربه حسی محدود کنم. تجربه دانستن چیزی که ممکن است از آن به تجارب درون نگرانه یا احساسات درونی تعبیر کنند، یا به تعبیر شما ببخشید با تجربه نامیدنه، با تجربه دانستن چیزی که ممکن است از آن به تجارب درون نگرانه یا احساسات درونی تعبیر کنند، یا به تعبیر شما همان تجارب عرفانی مخالفتی ندارم. به هر حال گفت اگر چنین تجاربی باشه، اینها هم میتوانند پذیرفته بشن. یک چنین بحث هایی که در گرفت، وقت فیلسوفانی به این بحث پرداختند که منشأ نظام های دینی، منشأ تفکرات دینی، برخلاف اون چیزی که در گذشته تصور می شد وحیه، یعنی همین نگاهی که ابن سینا ازش دفاع می کنه، یا گاهی مثلا می گفتن که عقل، دیدگاهی که فیلسوفان داشتن در طول تاریخ که دین رو نوعی فلسفه می دانستن، نوعی متافیزیک می دانستن، گفتن که خب وحی و عقل کنار میره و منشأ دین تجربه هست، و وقتی هم که تجربه هست یعنی تجربه ما انسان ها، و بنابراین بحث تجارب دینی جدی گرفته شد و این بحث تجربه دینی میشه گفت که به عنوان یک بحث فلسفی اهمیتش مربوط به دوران اخیر هستش، وگرنه مثلا در تاریخ فلسفه خب بحث تجارب دینی و عرفانی مطرح بودن ولی کسی از اونها به عنوان برهان برای حقانیت دین استفاده نکرده. بنابراین اگر ما هیچ راهی برای معرفت دینی جز تجربه دینی نداشته باشیم، وقت نبی و غیر نبی با همدیگر تفاوتی نمی کنن. اگر تفاوتی بکنن، این تفاوت در شدت و ضعف تجربه اونها هست. یکی تجربه قوی تری داره و دیگری تجربه ضعیف تری داره. ولی در هر صورت، یعنی اون چیزی که این بحث رو با بحث ما متمایز میکنه، به هر حال تجربه دینی، ولو اینکه تجربه پیامبر باشه، این دستاورد عقل جزئی هستش. حالا به تعبیر در واقع یا میشه گفت که دستاورد قوه اندیشنده، قوه عالمه نفس جزئی ما هستش. در اینجا اصلا چیزی تحت عنوان اتصال به عقل فعال، ارتباط با فرشته که ابن سینا روش تأکید میکنه، موضوعیت نداره. و اگر ماحصل دستاورد به اصطلاح عقل جزئی ما باشد، البته این عقل جزئی چون یک امر بشری هستش، یک امر انسانی هستش، مثل همه تجارب ما، مثل همه دریافت های ما میتواند رشد پیدا بکند. به همین دلیل هست که کسی مثل آقای دکتر سروش در اون کتاب بست تجربه نبوی این احتمال رو مطرح میکنه که پیامبر در طول زندگیش پیامبرتر میشده، و چیزی که خب دینداران ما، سنتی های ما براشون سخت میاد همینه که پیامبر در ابتدای بعثت و پیامبر در انتهای عمرش یک پیامبر نبوده، این متفاوت شده. و اگر متفاوت شده باشه پیامبر، پس یه جور تکامل در تجربه او ایجاد شده، و نه تنها در تجربه پیامبر در طول زندگیش تکامل ایجاد شده، خب پیامبر اسلام یا هر پیامبر دیگری، فرض کنید پیامبر اسلام 23 سال عمر کرده، 23 سال نبوت داشته، اگر به جای 23 سال مثلا 40 سال داشت، خب این تجربه همچنان تکامل پیدا میکرد. ببینید عبارتی که در اون کتاب بست تجربه نبوی دارن آقای دکتر سروش این هست که این گونه نیست که وحی فقط یک بار بر پیامبر آمده باشد یا فقط یک بار به معراج رفته باشد و باقی عمر بر سر آن گنج بنشیند و از آن خرج کند، بلکه باران رحمت مستمرن بر وی میبارید و او را تراوت و شکوفایی میبخشید. لذا پیامبر تدریجا هم عالمتر میشد، هم متیقنتر هم ثابت قدمتر، هم شکفته تر و در یک کلام پیامبرتر. اما این نیست که، یعنی اگر ما تجربه، یعنی به اصطلاح معرفت پیامبر رو از جنس تجربه نبوی، از جنس تجربه دینی بدانیم، فقط این نیست که اگر پیامبر زنده میمان تجربه او کامل تر میشد، بلکه پیروان پیامبر هم چون فرصت بیشتری دارند، زمان بیشتری بر اونها گذشته، پیروان پیامبر میتوانند از خود پیامبر پیامبرتر بشن. یعنی امکان پیامبرتر بودن رو ما اگر پذیرفتیم، این هم در مورد شخص پیامبر چنین امکانی وجود داره و هم در پیروان پیامبر. بنابراین ممکن است که یعنی بر این مبنا می توان گفت که تجربه پیروان پیامبر مثلا تجربه مولانا و غزالی، سید حیدر آملی و هر کدام از این عارفان ممکن است از تجربه پیامبر کاملتر بوده باشه، به دلیل اینکه اینها به یک معنا روی دوش پیامبر ایستادند. شاید نکته ای که یعنی چیزی که بحث ما رو متمایز میکنه، یعنی بحث ابن سینا رو متمایز میکنه با بحث قصد تجربه نبوی، این هست که بر طبق نظریه تجربه نبوی انسان ها می توانند بر روی شانه انبیا بیستن. علم اینجوری دیگه، فرایند علم بشری این هست که همیشه کسانی که در دوره های بعد میان، خب اینا دستاورد گذشتگان رو دارن و این تشبیه معروفیه که ما اگر بیشتر از گذشتگانمان میبینیم نباید به خودمون ببالیم، به خاطر اینکه ما بر روی شانه اونها ایستادیم. پس اگر ما میتوانیم بر روی شانه گذشتگانمان بنشینیم و بیشتر ببینیم، پیامبران هم از این قاعده مستثنا نیستند. میشود بر شانه پیامبران هم نشست و بیشتر از اونها دید. لذاست که همونطور که یعنی یکی از نتایجی که در اونجا گرفته میشه این هست که اگر نمیتوانیم بگیم که حسبنا کتاب الله، خب میدونید که ما شیعیان یک اختلافی که با اهل سنت داریم، اهل سنت میگن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بس است و هرچی که در کتاب خدا باید گفته میشد گفته شده و ما بعد از این دیگر نیاز مثلا به امام به عنوان تعویلگر قرآن نداریم. خب اگر حسبنا کتاب الله درست نیست، حسبنا معراج النبی هم درست نیست. این تعبیری است که آقای دکتر سروش به کار میبره، حسبنا معراج النبی و تجربت النبی هم درست نیست. ما نمیتوانیم بگیم که معراج پیامبر و تجربه پیامبر برای ما کافی است و دیگر معراجی در کار نیست. اما حالا اگر بخوایم بگیم که آیا ابن سینا هم همین رو میگه یا اون خانشی که کربن داره همین رو میگه، به نظرم تفاوت اصلیش در اینجا این هست که هیچ انسانی نمیتواند بر روی شانه انبیا بایستد. مقام انبیا یک مقام دست نایافتنی است، یعنی اون جایی که پیامبر هست هیچ انسانی به اونجا نمیرسه، ولی از اسوه پیامبر تبعیت میکند. بله، مقام پیامبر مقام دست نایافتنی است، هیچ کس نمیتواند از پیامبر پیامبرتر بشه. معراج پیامبر میشه گفت که اسوه و الگوی هر معراجی است. البته حالا به معنایی که خواهم گفت انسان ها می توانند به معراج برن، ولی هیچ معراج هیچ کس معراج پیامبر نخواهد شد و این چیزی است که حالا بر اساس عبارات ابن سینا هم اثباتش رو خواهیم دید. پس نمی توان، خلاصه کنم در اینجا، نمیتوان بر شانه انبیا ایستاد ولی میتوان به اسوه آنان اقتدا کرد و این متمایز میکنه با اون دو گروهی که هر دو نبوت رو عرفی میکردن، چه اونهایی که میگن که میتوان بر شانه انبیا ایستاد اون رو عرفی میکنن و هم اونهایی که در واقع برای پیامبران به نوعی دو تا مقام قائل میشن، یعنی که میگن که خب یکیش که اصلا دست یافتنی نیست که اون شأن آسمانی است، همونایی که میگن حسبنا کتاب الله، یعنی و اون مقدار هم که ما میتوانیم از پیامبران پیروی کنیم همین علوم ظاهری است، همین احکام ظاهری است که پیامبران آوردن و اینها در اندازه ما هستش. بنابراین پیامبری که ما میفهمیم، پیامبری که ما میتوانیم به او اقتدا بکنیم، او یک انسانی است که امور دنیای ما رو تدبیر کرده. غیر از اون اگر باشه خب ما میتوانیم تعبدا از او پیروی بکنیم، ولی اون مقامش و به اصطلاح پیروی از اسوه او در عمل برای ما این که ما مثل او بشویم. ببینید پیروی بکنیم به این معنا که هرچی که او گفته ما تبعیت بکنیم، به احکامی که آورده عمل بکنیم. اما اینکه آیا اون سلوکی که پیامبر در مراتب هستی داره، اون پله هایی رو که در هستی پیامبر طی کرده، ما می توانیم در اون بر اون پله ها قدم بگذاریم؟ میگن که نه. شاید این ابیات مولانا که به نوعی ناظر به همین هستش که اونجایی که در داستان بقال و طوطی، خب میدونید که داستان از این قرار بود که بقال ضربه‌ای به سر توتیش زد و اون توتی کل شد، کچل شد و بعد از اون دیگر سخن نمی گفت. تا روزی درویشی که او هم کل بود وارد دکان بقال شد و این ناخودآگاه بی اختیار زبان گشود و از او پرسید که از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ گفت که تو چرا کل شدی؟ آیا تو هم مثل من؟ آره، دلیل کل شدنش این بود که زد شیشه ای رو شکست و بقال هم عصبانی شد، ضربه ای به او زد که منجر به کل شدنش شد. فکر میکرد که خب هر کس که کل بشه باید یک چنین خطایی کرده باشه و کیفر اون خطاش هم چنین ضربه ای هست و به هر حال اون ضربه هم مجر به کل شدن میشه. خب مولانا اونجا بیان میکنه که از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ و خود پنداش صاحب دلق را. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر شیر. همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچو خود پنداشتن. گفته اینک ما بشر، ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابیم و خر. این ندانستم ایشان از اما، هست فرقی در میان بی منتها. به نظرم در نگاه ابن سینا و میشه گفت که کل اون نگاهی که در حکمت ما وجود داره، بین انسانها و انبیا هست فرقی در میان بی منتها. این فرق، این شکاف هرگز به هم نمیاد. بنابراین همچنان ما میتوانیم بگوییم که معراج پیامبر معراج واحد بوده و اون کسی به اون مرتبه از معراج نمیرسه، ولی انسانها میتوان معراج خودشون رو داشته باشن. اتفاقا در آثار کربن به این موضوع خیلی توجه شده. اصلا ژانر رسالت و تیرهایی که کربن بررسی میکنه یا معراج نامه ها، همه اینها ناظر به همین هست که اون معراج پیامبر باید در ما تکرار بشه. حتی در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی خود کربن می نویسد که معراج پیامبر فقط مثل اعلای معراجی است که هر عارفی بدان دعوت شده است. هر عارفی، هر انسانی که اهل سلوک است، اهل عرفان هست، باید این معراج رو انجام بده. و بعد اتفاقا رساله هایی رو که با این مضمون، یعنی ژانر هم معراج نامه که آثاری که به نام معراج نامه هستند و اینکه عرفای مثل بایزید بسطامی، اینها حتی از معراج خودشان سخن گفتند، اینها رو در واقع پاسخ به این دعوت میدونه. و جالب هست که در اونجا اشاره میکنه که دو به دو اثر از ابن سینا، یکی رسالت و طیر هست که خب یکی از آثار اصلی ابن سیناست که کربن بر مبنای اون این نظریه حکمت مشرقی ابن سینا رو طراحی میکنه، و یکی هم اثری است تحت عنوان معراج نامه که معراج نامه منسوب به ابن سیناست. یعنی در واقع معراج نامه، حالا گفتن که اثر ابن سیناست ولی تردید وجود داره که کار ابن سینا باشه، ولی اما این که اون رو نسبت به ابن سینا نسبت داده ان، خب برای کربن به این معناست که اگر هم کار ابن سینا نباشد، با نگاه سینایی نوشته شده و کسی که این کتاب رو نوشته ولو اینکه ابن سینا هم نباشه، مثل ابن سینا فکر میکرده، که اتفاقا در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی خود این معراج نامه رو در کنار رسالت و طیر ابن سینا تحلیل میکنه. ولی و حتی قصه غربت غربی سهروردی رو هم میگه معراج نامه سهروردی است، و یا رسالت و طیری که امام محمد غزالی نوشته. و جالب هست که این رسالت و طیر امام محمد غزالی رو برادرش احمد غزالی، که خب عارف شوریده سری است احمد غزالی، و بین این دو برادر خیلی هم به لحاظ عرفان نسبتی نمیشه داد، چون احمد غزالی عرض کردم یک عارف شوریده سر هست، ولی امام محمد غزالی همونطور که میدونید بیشتر مبادی آداب علوم ظاهری است. ولی به هر حال خود این که کاری از امام محمد رو امام احمد ترجمه کرده باشه، این هم قابل تأمل هستش. و حتی منطق الطیر عطار، همه اینها به نوعی دعوت هست به اینکه الگوی معراج پیامبر در شخص بشری، در شخص عارف تکرار بشه. اما این نکته رو باید توجه داشته باشیم که خب این اونچه رو که من گفتم ممکن است که تنین کفرآمیزی داشته باشه. چرا؟ به دلیل اینکه ما در دوران ختم نبوت قرار داریم. در دوران ختم نبوت اعتقاد ما بر اینه که اصلا پیامبری نمیاد، اصلا پیامبری نمیاد تا معراجی در کار باشه. این رو کلبن اینجوری توضیح میده که ما باید بین دو نوع نبوت فرق بگذاریم، نبوت آفاقی و نبوت انفسی. نبوت آفاقی به این معناست که خب انسانی، یعنی میشه گفت که نبی آفاقی یا نبوت آفاقی هر دو وجه آفاقی و انفسی رو داره. اون کسی که پیامبر هست مقامات انفسی رو، مقامات باطنی رو طی کرده و حالا به هر دلیل که بیشتر هم عرض خواهم کرد با عنایت خداوند این مأموریت یافته است که اون چرا که در باطن کشف کرده و به اون رسیده و حالا البته اون سیر باطنیش هم با کمک خداوند بوده، با عنایت حق بوده، این رو ظاهر بکنه و پیامی برای انسانها بیاره که این پیام پیام معصومانه است. بنابراین نبوت آفاقی شرایط خاصی داره که این فقط درباره پیامبرانی که ما در تاریخ میشناسیم تحقق پیدا کرده. گاهی در اشاره به همینم هست که گفتن که در عبادت میتوان الله شد، نی موسی کلیم الله شد. ممکن است که ما در اثر عبادت، در اثر ریاضت به مقام الوهیت برسیم، یعنی تعلق حاصل کنیم، خداگونه بشیم، اما موسی کلیم الله شدن چیزی نیست که با تلاش ما به دست بیاد. در واقع موسی کلیم الله شدن، پیامبر شدن به معنای نبوت ظاهری اکتسابی نیست. خب اما اگر ما نبوت رو به معنی انفسی در نظر بگیریم، به این معنا که شخص ما مقاماتی رو طی بکند و تجربه پیامبران رو تکرار بکند، او هم به یک معنا می تواند این نبوت رو و حتی این ختم نبوت انفسی رو تجربه کنه. عبارت جالبی گربن نقل میکنه از کتابی تحت عنوان دبستان مذاهب. کتاب دبستان مذاهب به لحاظ به نوشته های گربن خب خیلی اهمیت داره. این عبارت رو بهانه‌ای هست که من این توضیحی هم راجع به اون کتاب بدم. کتاب دبستان مذاهب خب ظاهرش اینه که نوعی تاریخ فلسفه است، تاریخ فرق هستش، فرقه ها و مذاهب و مکاتب رو معرفی میکنه، ولی اون تاریخی که بیان میکنه بیشتر میشه گفت یه جور فراتاریخ هم هستش. و دبستان مذاهب در واقع نوشته متأخر پارسیان هند است و اون کسان نویسنده این کتاب یا نویسندگان این کتاب نگاهشون اشراقی، یعنی زرتشتیانی هستند که در هند زندگی میکنند و اتفاقا از این جهت هم که برای کوربن این کتاب اهمیت داره که معتقد زرتشتیان میراث از دست رفته خودشون رو از طریق سهروردی بازیابی کردن، یعنی اون حکمت ایران باستان که خب منابعش که از دست رفت فقط این نبود که مثلا مسلمون ها به اون منابع دسترسی نداشته باشن، خود زرتشتیان هم این دسترسی رو نداشتن و یکی از بحث‌های کوربن این هست که کوربن سهروردی توانسته است که حکمت ایران باستان رو یا به اصطلاح دین زرتشتی حقیقی رو به خود زرتشتیان دوباره معرفی کنه و اون و بنابراین به اصطلاح اشراقیان زرتشتی که شاگردان سهروردی هستند از این جهت برای کوربن اهمیت داره. در اون کتاب دبستان مذاهب این عبارت رو نقل میکنه که ختم رسالت اشارت به پیوستن به عقل فعال است، چه هر که بدو رسید و از او بهره اندوخت خاتم الانبیا باشد، زیرا اولین انبیا عقل اول است که آدم معنوی است. خب بعد از این مقدمه‌ای که مقدمه خب مفصلی هم بود عرض کردم، فکر میکنم که ما بهتر بتوانیم اون عباراتی رو که از کتاب مبدأ و معاد یا المبدأ و المعاد ابن سینا من خدمتتون داده بودم بفهمیم. حالا شما میگید اگه به زبان فلسفی بخوایم بیان بکنیم این تمایز میان نبی و حکیم رو، چون گفتیم که حکیم یا عارف نماینده اون انسانهایی هستند که اینها میتوانن اون نبوت انفسی رو تجربه بکنن و این چیزی هم که تجربه میکنن در واقع همون تجربه پیامبران است. و حالا اصطلاح تجربه هم بهتره که به کار نبریم، یعنی همون به اصطلاح معرفت پیامبرانه است و این معرفت پیامبرانه با اون چه که امروز تحت عنوان تجربه دینی شناخته میشه متفاوته. ولی حالا یکی مثل ابن سینا سعی میکنه که متمایز کنه نبوت رو از حکمت، ضمن این که متمایز میکنه نبوت از حکمت در واقع وجوه اشتراکشون هم بیان میکنه. بنابراین اون چی که در اون صفحات بیان میکنه میشه گفت که مقایسه به معنای دقیق کلمه میان دو مفهوم نبوت و حکمت. البته ظاهر بحث ابن سینا این هست که میخواهد مقام نبی رو برای ما تبیین بکنه، ولی اون چی که درباره نبی بیان میکنه از جهات زیادی با تصوری که از حکیم داره مشترکه، در این حال روی تمایزاش هم تأکید میکنه. خب مقام نبی رو که میخواد بیان بکنه، دوستان به لحاظ متن توجه بکنن، ابن سینا در باره جایگاه نبی و اینکه پیامبر رو چگونه شخصیتی میدونه روی سه ویژگی پیامبر تأکید میکنه. این سه ویژگی، یعنی شخص نبی این سه ویژگی رو داره و این سه ویژگی در او در اوج هستن. یکی به تعبیری میشه گفت شدت و حدت قوه حدس. من قبلا راجع به حدس به طور کلی عرض کرده بودم به عنوان قوه معرفتی. خب نبی از شدت و حدت قوه حدس برخوردار است. یکی قوه حدس یعنی همون تعقل، منتها تعقلی که از روش حدس استفاده میکنه به جای تفکر. و ویژگی دوم جودت و قدرت نیروی تخیل هست. یعنی فقط تعقل در نبی در اوج نیست، بلکه تخیل هم در او در اوجه. به یک معنا خب صراحتا ابن سینا میگه که نبی عقلش عقل قدسی است و ندیدم این تعبیر رو در مورد خیالش به کار ببره، ولی اجالتا عرض میکنم که خیال نبی هم خیال قدسی است، یعنی در واقع نبی هم درک تامی از کلیات داره که این محصول عقل قدسیشه، محصول قوه حدسشه، و هم درک تامی از جزئیات داره و این محصول قوه خیال او یا همون خیال قدسی اوست. این دو ویژگی. و ویژگی سوم شدت قوه متصرفه در نبی هستش. قوه متصرفه به این معنا که نبی میتواند در عالم ما تصرف بکنه و به همین دلیل هم هست که از نبی اعمال اعجاز آمیز، اعمال خارق عادت سر میزنه. این اعمال خارق عادت در واقع محصول قوه متصرفه نبی هستش. اما جالب اینه که هم به اصطلاح ویژگی دوم که خیال قدسی باشه و هم ویژگی سوم که قوه متصرفه باشه، اینها به دلیل خیال نبی هستند. نبی در واقع اون خیالی که عرض کردم، خیال قدسی در نبی میشه گفت که دو وجه داره، یک وجه مصوره هست و یک وجه عامله. وجه مصوره به معنی صورت بستن، به معنی تصویرگری، شبیه کاری که هنرمند میکنه، کاری که شاعر میکنه. یک وجه تخیل نبی، خیال قدسی او، اون وجه مصورش هست و وجه دیگرش وجه عامله، یعنی اثر کننده، عمل کننده، تأثیر گذارنده، به این معنا که اون چرا که تخیل کرده میتواند در عالم خارج هم محقق بکنه. به یک معنا خیال در خیال نبی، حالا تعبیری که میشه در اینجا کرد، خیال در خیال نبی تصور شی عین تحقق شی است. این سه ویژگی رو حالا برای اینکه دوستان متن رو هم بتونن جمع و جور بکنن، که من تاکید روی متن هم تمرکز خواهم کرد، در همین اواخر کتاب مبدأ المعاد، یعنی فصل 16 که شروع میشه، عنوانش هست از شروع و فی ذکر نبوه و ان الانبیا کیف یوها الیهم بالمعقولات بلا تعلم بشری، شروع درباره نبوت و اینکه چگونه معقولات به انبیا وحی میشوند بدون آنکه آموزش بشری دیده باشند. یعنی مثلا فرض کنید در مورد پیامبر اسلام، خب ما میگیم که پیامبر امی بوده، درس ناخوانده بوده، نه تنها تعلیم معقولات ندیده، بلکه حتی اصلا هیچ تعلیم بشری ندیده، اصلا سواد نداشته. بنابراین اینکه بدون تعلیم بشری چگونه معقولات به اونها داده میشه. در فصل 16 هم ویژگی اول رو توضیح میده، یعنی اون عقل قدسی نبی رو تبیین میکنه. در فصل 17 هم تا فصل 20 هم که جالبه، یعنی این ویژگی دوم رو خیلی با تفصیل بیشتری مطرح کرده. در فصل 17 از یعنی فصل 17 هم به بعد ویژگی دوم رو بیان میکنه، یعنی ویژگی خیال قدسی نبی رو، که حالا اینجا عبارت یعنی شروعش در فصل 17 این هست: فی ان الوحی بالمغیبات کیف یکون و رؤیا صادقه کیف تکون و به مازا تفارق نبوت و الرؤیا. عنوانش هم جالبه، حالا من به متنش رسیدم، من بیشتر توضیح میدم که در اینجا میگه که در واقع وحی مغیبات، امور غیبی چگونه است، رؤیای صادقه چیست و فرق نبوت با رؤیا چیست، که خب این همون ویژگی دوم رو عرض کردم که توضیح میده، چون رؤیای صادقه از جنس خیال هست و به نوعی حتی اون درک خیالی رو که پیامبر از امور داره، این رو متمایز از رؤیای صادقه میدونه. و در فصل بیستم که فصل پایانی این کتابم هستش، ویژگی سوم رو توضیح میده و اون جودت قوه متصرفه است. فی کیفیت جواز کون المعجزات و الکرامات المختصت بالانبیا فی العین و الوهم. ببینید خود چقدر دقیق هم هست عنوان هایی که انتخاب میکنه درباره چگونگی جواز اینکه معجزات و کراماتی که از مختص به انبیا هست اینا چگونه صادر میشن، هم در عالم خارج و هم در وهم یعنی در خیال. چگونه مثلا اینها با خیالشون میتوانند تأثیر بکنند و اینکه چگونه میتوانند نه در عالم خارج تأثیر بگذارند، این رو هم توضیح میده که همه اون چی که در باره ویژگی سوم بیان میکند اون چیزی است که ما در معارف دینی تحت عنوان معجزات انبیا میشناسیم. در این فرصتی که داریم اجازه میخوام که یک مقدار از این متن رو هم بخونم و هدفم هم از خوندن این متون ابن سینا، خب در وهله اول این هست که ما اون چه که راجع به ابن سینا میگیم یک گزارش دست اولی باشه و ممکن است کسی بگه که خب شما ادعاهایی درباره ابن سینا میکنید ولی ابن سینا این گونه نیست. واقعیتش اینه که حتی من خودم وقتی که ابتدا کارهای کربن رو میخوندم و ترجمه میکردم، تحقیق میکردم و خب زمان برد تا بتوانم اینها رو تطبیق بدم تماما با نوشته های کسانی مثل ابن سینا، تصورم این بود که ممکن است یه جور تفسیر به رأی باشه این حرفا، یعنی قربان برداشتی داره و اون برداشت رو داره تحمیل میکنه بر نوشته های ابن سینا. بنابراین برای اینکه مطمئن بشیم خب ما ببینیم که اصلا عین عبارت ابن سینا چیست، پس یک روایت دست اولی داشته باشیم. وجه اول این هست عرض میکنم، وجه دوم به نوعی میشه گفت که راستی آزمایی و تطبیق اون چیزی است که در آثار کربن آمده و ما با اطمینان بیشتری می توانیم نوشته های کربن رو مطالعه کنیم، دنبال بکنیم و از اونها یاری بگیریم برای فهم متون کلاسیک خودمون، متون کلاسیک فلسفی. و وجه سومش هم که به نظرم اهمیت داره و این یه بحث عام هستش که خب همه عزیزانی که من خدمتشون هستم همه به حمد الله محقق هستن، اهل تأمل هستن، اهل نظر هستن. من سعی میکنم که در اینجا این کمک هم بشه که بتوانن به هر حال موضوعات مورد نظر خودشون رو چه از دل متون فلسفی، حکمی و عرفانی ما موضوعات مشابه رو به دست بیارن. به هر حال اجازه بدید که من قدری از این بحث رو، متن عربی رو بخونم. فصل 16، اون چیزی که برای شما فرستادم فکر کنم همه صفحات نیست، حالا نگاه میکنم که تا آخر کتاب رو، یعنی این 4 فصل رو همش خدمتون داده بشه. فصل از فصل 16 به بعد یا 5 فصل میشه ظاهرا. بله، الناس المستحقون لاسم الانسانیه هم الذین یبلغون فی الاخره السعادت الحقیقیه و هؤلاء علی مراتب ایزن و اشرفهم و اکملهم الذی یختص بالقوة نبویه. خب انسان هایی که الناس یعنی مردمانی که مستحق نام انسانیت هستند، یعنی ابن سینا طوری سخن میگه که اونهایی شایسته نام انسانیت هستند، اون مردمانی شایسته نام انسانیت هستند که در آخرت به سعادت حقیقی میرسن. کسانی که در آخرت به سعادت حقیقی میرسن اینها شایسته نام انسانیت هستند. به دلیل اینکه خب کسی که اهل سعادت باشه به انسانیت خودش پایبند بوده، حق انسانیت خودش رو ادا کرده. کسانی که اهل سعادت نیستن، انسانهایی که اهل شقاوتن، خب اینها جرم اصلیشون این هست که شأن این انسانیت رو رعایت نکردن. اولئک کالانعام بل هم اضل. خب وقتی کسی رفتارش، سلوکش، زندگیش در حد حیوانات هستش، فقط اسم انسانی داره، این خب طبعاً سعادت حقیقی نخواهد داشت و شایسته سعادت حقیقی نیست. بنابراین حتی به تعبیر ابن سینا مستحق اسم انسانیت هم نیست. اما حالا کسانی که مستحق اسم انسانیت هستن، و هؤلاء علی مراتب ایزن، و اینها هم مراتبی دارن که شریفترین و کاملترینشون مختص قوه نبوی است، یعنی بالاترین مرتبه انسانی مرتبه نبوی است. و این نبوی هم که میگه، به نظرم با توجه به توضیحاتی که دادم، یعنی کسانی است که از نبوت ظاهری برخوردارن، نه به اون معنایی که هر کسی که تجربه انبیا در به لحاظ انفسی براش اتفاق بیفته او هم نبی هستش. اینجا منظورش از نبوت، نبوت ظاهری است یا نبوت آفاقی است. و القوت النبویت لها خواص ثلاثه، قد تجتمع فی انسان واحد و قد لا تجتمع بل تتفرق. و اما این قوه نبوی دارای سه ویژگی است که گاهی در یک انسان واحد هر سه ویژگی جمع میشه و گاهی جمع نمیشه، بلکه متفرق هستش. یعنی ممکن است که یک انسانی از یکی از این قوا برخوردار باشه. شاید اگر من بخوام این رو حالا طبق فهم خودم توضیح بدم، گویی که مثلا حکیمان از این سه قوهی که گفتم یک قوهش رو دارن، و در حکیمان قوه تعقل، حکیمان به معنای فیلسوفان محض، چون حکیمان، عالمان، به هر حال همه اینها از قوه حدس برخوردارند دیگه. اصلا اگر کسی حدس نداشته باشه که نمیتواند دستاورد علمی خارق العاده ای داشته باشه. توی این عمر محدودی که ما داریم، ببین در عمر محدودی که انسانها دارن، فقط کسانی که حدس قوی دارن میتوانند انسانهای دورانساز باشن به لحاظ فلسفی و به لحاظ علمی. وگرنه اگر ما همش دستمون به دهن دیگران، چشممون به دست دیگران باشه و منتظر باشیم که کسی چیزی رو آموخته باشه و اون رو برای ما بیان بکنه و بعدش هم با تلاش بسیار اون رو بفهمیم، خب البته خیلی چیزا یاد میگیریم، ولی از چنین انسانهایی خیلی نمیشه انتظار داشت که انسانهایی مبدع، مبتکر و نوآور باشن. به هر حال ممکن است بگیم که ویژگی اول خب در دیگر انسان، عالمانی که حالا یا به تعبیری که در اینجا می توانیم به کار ببریم، حکیمان به معنای واقعی کلمه. و قوه دوم ممکن است که خب این قوه دوم شاعران، اون هم شاعران بزرگ، در واقع شاعران باز هم دورانساز، شاعرانی که اهل مکاشفه بودند، شاعران و یا به طور کلی مکاشفه‌گران در این ویژگی دوم با انبیا مشترک باشند ولی ویژگی اول رو نداشته باشند. و یا حتی بحث تصرف، خب مردان خدا، به هر حال این رو انکار نمیشه کرد که مردان خدا بودن در طول تاریخ، که همون کشف و کراماتی رو که نمونهشون در انبیا دیده میشه در اینها هم وجود داشته. ولی اگر این سه ویژگی در کسی جمع بشه، او پیامبر به معنای نبوت، از نبوت به معنای نبوت آفاقی برخوردار است. فالخاصة الواحدة تابعة للقوة العقلية، و ذلك ان يكون هذا الانسان بحدسه القوي جدا من غير تعليم مخاطب من الناس له يتوسل من المعقولات الاولى الى الثانية في اقصر الازمنة لشدة اتصاله بالعقل الفعال. اما ان هذا و ان كان اقليا نادرا فهو ممكن غير ممتنع فبيانه بما اقول. خب اینجا به نوعی اجمال مطلب رو بیان میکنه و بعد در ادامه تفصیلش رو بیان میاره. میگه که خب یک خصوصیت واحد که در واقع همون خصوصیت اول باشه که عرض کردم، یعنی اون درک عقلی یا برخورداری از عقل قدسی، اون ویژگی واحد، که این ویژگی تابع قوه عقلی انسان هستش و اون هم بدین صورت هست که چنین انسانی که پیامبر هست به واسطه عقل حدس قوی خودش، بدون آن که از یک مخاطب انسانی، از یک فرد انسانی که در برابرش قرار گرفته باشه، تعلیم دیده باشد، از معقولات اول به معقولات ثانی میرسد. که جلسات اول عرض کردم در بحث اشارات که خب سیر فکر، سیر از معقولات اولا به معقولات ثانی است، از سیر از اون چیزهایی است که در گام اول برای ما روشن شدن، معقولاتی که برای ما روشن شدن معلوم ما هستند و میخواییم از طریق اونها به مجهولاتمون برسیم. ولی خب چنین انسانهایی میتوانند از معقولات اول به معقولات ثانی برسند در کوتاهترین زمان یا در کوتاهترین زمانها، چون حالا در ادامه بحث میکنه که این زمانهای کوتاهی هم که هست خب میتواند کم و زیاد بشه. یعنی اینجوری نیست که در همه، یعنی وقتی هم که افراد قوه حدس دارن در همه یکسان نیست، فی اقصر الازمنه، در کوتاهترین زمانها، و این هم به خاطر شدت اتصال او هست به عقل فعال. چرا میتواند به این قوه حدس در او به اینجا میرسه؟ به دلیل این هست که اتصال بیشتری به عقل فعال داره. این همون نکته بود که عرض کردم که ما در تجربه دینی چنین مؤلفه‌ای رو نداریم. در تجربه دینی ممکن است انسانی نابغه باشد و خودش بتواند تجارب شگفت و شگرف و عمیقی پیدا بکند، ولی اینها رو خودش به دست میاره. ولی در اینجا، یعنی اگر اونجا صحبت از حدس بزنیم، این حدس یک استعدادیه که در ذهن ما هست، در قوه به اصطلاح در عقل جزئی ما هستش. ولی این استعدادی که در اینجا ابن سینا ازش سخن میگه، این استعداد به واسطه نزدیکی به عقل فعال هستش. و حتی در ادامه توضیح میده که مثلا عقل او مثل کبریتی است که خب کبریت هر چقدر که به شعله آتش نزدیکتر باشه زودتر مشتعل میشه دیگه، و هر چقدر دیرتر باشه دیرتر مشتعل میشه. بنابراین به دلیل شدت اتصالش به عقل فعال، این قوه حدس در او به اصطلاح به کار میفته. و بعد در ادامه می‌فرماد که اگرچه چنین چیزی، یعنی این هست، اینم توجه داره که حالا هر کسی نیاد هر مدعی رو ما حرفش رو نپذیریم، میگه اگرچه اقلی نادرن، بسیار اندک و نادر کمیابه، بسیار نمونه های کمی داره چنین قوه حدسی، ولی ممکن است، ممتنع نیست، محال نیست، امکان عقلی دارد که چنین قوه‌ای در انسان‌ها وجود داشته باشد. و البته تبیینش و بیان او به ما اقول و تبیینش به شرحی است که در ادامه خواهم گفت. خب من در اینجا بحثم رو به پایان میبرم و انشالله در جلسه آینده با تأمل بیشتر درباره این متون ابن سینا سعی میکنم که حالا تا اونجایی که ممکن باشه بازم فرازهای از اینها رو بخونم و توضیح بدم، تا یعنی امیدوارم که بحث رو اینجوری پیش ببریم که این پیامبرشناسی یا به تعبیری پیامبرشناسی معرفت در ابن سینا و بعدش هم عبارات جدی ابن سینا در شفا داره که ناظر به میشه گفت امام شناسی هست و کربن هم روی این تأکید میکنه و بعد از اون هم به فرشت شناسیش بپردازم دیگه در جلسات آینده که نمیدونم چقدر زمان خواهد برد و امیدوارم که این توفیق برای ما دست بده. سپاسگزار هستم از توجهتون. خب اگر نکته ای هست و من باید باز بکنم، دوستان رو ببینم. من به ترتیبی که متوجه نیستم که کسی میخواد سوال بکنه از دوستان، اگر اینجوری هست بفرمایید ببینم میتونم بخونم. بله من تا آخر فصل 119 فرستادم، ولی اون رو هم میفرستم، 20 رو هم میفرستم خدمتتون. بعد خب ظاهرا سوالی ندارن دوستان، یا من نمیتونم، ارتباط برقرار نمیشه. اجازه بدید. سلام علیکم خانم دکتر بهرمند. من متوجه نمیشم، اسم شما رو باز کردم، گفتم که هم کمک کنید ببینم کدوم یکی از دوستان سوال دارن و خودتون هم اگه سوالی دارید بفرمایید. الان من مشخص شد که آقای کرمی رو هم حتما امروز باز میکنم، روزهای پیش موفق نشدیم. بله خدمتون هستم. بله ممنونم.
و یه تشکر خیلی ویژه میخوام از شما بکنم به خاطر اینکه هیچ کدوم از مباحث ما تا به الان که ما الان از سال 95 در خدمت شما ایم، هیچ کدوم از مباحث شما تکراری نبوده. و این واقعا باید به شما تبریک گفت.
ممنونم.
هم به شما باید تبریک، هم به ما که شاگرده شما هستیم.
بیشتر به شما باید تبریک گفت. نه من کاری نمی کنم. ممنونم. سلامت باشید. خب پس شما فرمایشی نده.
چرا یه مبحثی که فرمودید از دبستان المذاهب،
بله
اون نقل قول واقعا عالی بود به نظرم، یعنی اون واقعا خیلی نقل قول چشمگیر بود. اون مبحث رو کجا کربند عنوان
آره
کرده، بحث کرده؟
خیلی، اصلا خیلی بحث دلانگیزیه به نظرم. خیلی خوب شما توجه کردید. بذار من الان پیدا. آره من اینجا یعنی اصلا دوست داشتم که با تفصیل بهش بپردازم. در جلد سوم، جلد سوم صفحه 470، اونجا در بحث اون رساله ابن ترکه اصفهانی هستش که فکر میکنم درباره اشراقیان بحث میکنه و اصلا مقایسه ای که اونجا کربن بین این دوتا متن انجام میده، یعنی متن دبستان مذاهب و رساله صائن الدین هم خودش جالب توجه هستش. یعنی آره اون من اینجا حالا تا به بحثم مربوط میشد همین یک عبارت رو نقل کردم، ولی به نظرم تفصیلش خوندنی هستش. حالا ملاحظه بفرمایید، منم ممکنه به مناسبت دیگری به اون بپردازم. آره حتی خود من هم زمانی که ترجمه می کردم و بعدن هم که مراجعه کردم خیلی هم بحث مفیدی است و در این مفید بودن خیلی جذاب و شیرین هم هستش بحثش در اونجا. خب سلامت باشید. باشه آقای دکتر کرمی رو باز میکنم ببینم میتونم صحبت کنن. آقای کرمی آقای کرمی باز نمیشه؟ به نظرم آره
سخته اینجا محیط
خیلی محیطی سخته. آره خب آقای من یکی دیگه از دوستان رو باز میکنم ببینم که آقای دکتر دیباجی رو باز میکنم. آقای دیباجی هم نمیتونن صحبت کنن. بازم یکی دیگه از دوستان ببینم. بله بله جناب دیباجی، بله صداتون یه لحظه اومد. سلامت باشید، ممنونم.
از دست دادم. بلی کرد این دبستان مذاهب تعریف محمد شاه در کتاب جلد دوم کربن همون افلاطونیان پارس
بله.
در رابطه با اون اشتراک با هندوستان داشتن و اون مکتب عرفانی که به واسطه اکبر شاه پادشاه سلسله یادم رفت
بله
بودن که در این اون اومد و یه وحدت ادیان، برنامه وحدت ادیان ایجاد کرد درباره و صوفیان و عرفا و فلاسفه بین هند و ایران رفت و آمد کردن و موقعیت باشکوهی به وجود اومد که یکی از اون مراحل و نتایج اون بود که این حکمت سهروردی
قطع میشه صداتون های دیباجی.
فلاسفه پیشا سقراطی یونان مثل هراکلیتوس تحت تاثیر خود تحت تاثیر زرتشت بودن و حتی یه سری از شواهدی از این فیلسوف پیشا سقراطی وجود داره که تحت تاثیر پیامبر زرتشت بوده که و با یک واسطه افلاطون و نمیدونم دقیقاً شاگرد یکی از شاگردای
آره به نظرم خیلی ممنونم، خیلی شما اشاره خوبی کردید که راجع به این به اصطلاح زرتشتیان پارسی یا پارسیان هند و تأثیرشون از سهروردی در جلد دوم اواخر جلد دوم کربن به تفصیل توضیح داده و اونم یکی از جاهای خوندنی کار کربن هست که چون ما معمولاً در تاریخ‌های فلسفه و ادبیات خودمون خیلی شناختی از تحولات زرتشتی‌ها نداریم و اگر هم داشته باشیم کمتر اون رو در ارتباط با سنت ایرانی و فلسفه اسلامی می‌بینیم که اون نکاتی که در اونجا هم میگه خیلی مفید هستش. ممنونم جناب آقای دیباجی.
خدمت عرض کنم استاد، همین یه نکته دیگه که اینکه خود زرتشتی‌های هند هنوز اون مکتب را نگه داشتن، یعنی من اصلا از طریق ما با سهروردی
جالبه، بله
خیلی روی سهروردی و اوستا که کار کردن تونستم خیلی کدو را باز بکنم و حتی اینها ترجمه شده و به اروپا هم رفته و یک بحث زرتشت‌شناسی
صداتون قطع میشه متاسفانه، من ندارم صدای شما رو. آقای دیباجی قطع شد صداتون.
الان میاد صدای من؟
الان خوب شد. آره
همین خواستم بگم در اروپا هم مورد توجه، هم فلسفه
بله.
پیشا سقراطی مورد توجه قرار گرفت و هم فلسفه خود ایران باستان، ولی خب به هر حال اون در نزد اونها بیشتر یونانیت ارزش و مقام داشت خود این قضیه. خیلی
بله.
ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم، دستتون درد نکنه، خیلی خوب بود تذکرات و نکات خوبی که تکمیل هم میکنه عرایز بنده رو. خانم عبدالله شما رو باز میکنم، میتونید صحبت کنید؟ خانم عبدالله آقای کرمی سلام. جناب آقای کرمی حالتون خوبه آقای دکتر؟ نه خیر، ملایم هستید، خوشحالم. خب نه خدا شکر. اب نداره، نه نه هستم خدمتتون. بله فقط یک صداتون یه خش داره، ببینید که میشه صافترش کرد که من بهتر متوجه بشم. آره الان بهتره، ولی شاید هم مثلا حالا اب نداره دیگه. بفرمایید. ببینید بله
اشاره به انزال روح و ملائکه میکنه و همینطور
امریکاهای اول مدبرات هم را چطور با ذهن رشد این آیات قرآنی رو مثلا که اشاره به در واقع گوهر ملکی هست در واقع دیگه دستهای میدی هست در قدرت آسمان ها و زمین اینها رو مثلا نادیده میگیره. این سوالی بود که فعلا دست من
دستتون درد نکنه. ببینید آره به نظرم خیلی هر دو مطلب مطالب مهمی هستن. شاید اصلا مشکل کربن با ابن رشد همینه و یا اصلا مشکل مسلمون ها با ابن رشد همین هستش. ببینید ابن رشد تفاوتش با ابن سینا این هست که ابن سینا یک فیلسوف مسلمان ارسطویی هم هست، یعنی به هر حال تحت تأثیر ارسطو هست، ولی ابن سینا به یک معنا میشه گفت که بیشتر از ابن رشد شأن فلسفه رو رعایت میکنه، چون ابن سینا نمیگه که من شارح ارسطو هستم. ابن سینا میگه خب ارسطو یک فیلسوف بوده و خطاهایی هم داشته، نقصانهایی هم داشته، منم یک فیلسوف هستم و به هر حال من باید حقیقت برام مهمه نه ارسطو. ولی برای ابن رشد گویی ارسطو از حقیقت مهمتره، یا اصلا در واقع ابن رشد حقیقت رو در ارسطو میبینه، فلسفه حقیقی رو در ارسطو میبینه و بنابراین در مقام شارح ارسطو کاملا ملتزم هست به اون عقل گرایی ارسطو. و میدونید که در ابن رشد این مسئله عقل و وحی، این تعارض عقل و وحی در عالم اسلام با ابن رشد برجسته میشه. در ابن سینا ما به این شدت نداریم تعارض عقل و وحی رو، چون همونطوری که در این بحث‌ها الان در اینجا داریم، همین بحث پیامبرشناسیش، امامشناسیش و مهمتر از همه فرشته شناسی ابن سینا که بهش میرسیم، خب میخواد یه جوری بین عقل و وحی آشتی برقرار بکنه دیگه. تو بعضی مباحث ابن سینا مثل معاد جسمانی مثلا میگه نمیشه آشتی برقرار کرد، ولی خب اینجا همین مبناش اینه که نبوت و حکمت یک چیزن. اما ابن رشد چون نمیتواند بین عقل و وحی این نسبت رو برقرار بکنه، بعد از ابن رشد میدونید که یک نظریه مطرح شد نزد ابن رشدیان لاتینی که اصلا به حقیقت دوگانه معتقد شدن. حقیقت دوگانه، یکی حقیقت برای دین و یکی هم حقیقت برای فلسفه. ابن رشد بله، یعنی ابن رشد مسلمانه و مسلمان معتقدی هم هستش، ولی در زمان خودش این براش مسئله بوده که چگونه بتواند بین این اسلامش و فلسفهش نسبت برقرار کنه. اون رساله معروفش هم که نوشته فصل المقال فیما بین من الشریعت و الحکمه من الاتصال، که در اونجا میخواد نسبت شریعت و حکمت رو بیان بکنه، خب این نشانگر این دغدغه است. اما جالبه که ابن رشد واقعی، ابن رشد تاریخی با ابن رشدی که بعد از ابن رشد فهمیده شد و ابن رشدی که پیروان غربی ابن رشد بیان کردن، خب باز هم اون ابن رشد دوم میشه گفت ابن رشدی تر از خود ابن رشده، یعنی کاتولیک تر از پاپ هست، به این معنا که اون ابن رشد فاصلش با وحی خیلی بیشتر میشه، تا جایی که ابن رشد دیگه در قامت یک فیلسوف عقلگرا معرفی میشه. ولی خب نه، خود ابن رشد همین دغدغه‌ای که ما داریم الان، این همین بحثی که شما کردید، به هر حال ما مسلمان هستیم و در تعالیم دینی هم معاد جسمانی مهم هست و هم نفوس فلکی، صور فلکی، به نظر میاد که آره در ابن رشد خب این موضوع نادیده گرفته شده باشه و همین هم هست که کربن یه جور میشه گفت بحثش رو از طریق مقایسه ابن رشد و ابن سینا شروع میکنه، یا مقایسه ابن عربی و ابن رشد. خواهش میکنه. بله. بله خواهش میکنم. به نظرم یعنی اگر خب ما بخوایم الگوی تفکرمون رو غرب قرار بدیم یا عقلانیت مدرن قرار بدیم، طبعا ابن رشد به عقلانیت مدرن نزدیکتره و حتی میدونی که کوربن میگه اصلا عقلانیت مدرن با ابن رشد شروع میشه. شاید مثلا من حالا اگه بخوام مسئله امثال آقای جابری رو تقریر بکنم، گویی اینا میگن که آقا اصلا این عقلانیت اول مال ما بوده، این عقلانیت عربی بوده، این رو ابن رشد به اصطلاح طراحی کرده. بی ربط هم نمیگن این عقلانیت سکولار رو ابن رشد طراحی کرده، غربی ها صاحب شدن، خب ما چرا حالا که اصلش مال ما بوده و اصلا خاستگاه عربی داره، یعنی عقل عربی هم که میگن به این معنا خاستگاه عربی داره، عقل عربی هستش، خب ما دوباره این عقل عربی رو احیا بکنیم. بعد میان میگن خب این عقل عربی رو امثال ابن سینا منحرف کردن. چجوری منحرف کردن؟ اون تلاشی که ابن رشد کرده بود که تفکیک بکنه ساحت عقل و وحی رو از هم تفکیک بکنه و عقلم یک عقل استدلالی محض باشه که وحی و شهود و اشراق و عرفان در اون دخالت داده نشه، امثال ابن سینا اومدن دوباره این رو با هم قاطی کردن. پس ما برگردیم به همون چیزی که ابن رشد میخواسته. اینا وقت به نوعی ابن سینا رو مقصر میدونن در این وضعیتی که در جهان اسلام پیش اومده و حتی مثلا عقب ماندگی مسلمون ها و اینها رو هم همه گویی گناهشون رو گردن ابن سینا میندازن و حکمت مشرقی ابن سینا. یعنی اونا برخلاف آقای امثال آقای گوتاس که میگن اصلا حکمت مشرقی ابن سینا وجود نداره، اینا میگن که چرا، اتفاقا وجود داره، منتها چیز خوبی نیست، باید ما فلسفه رو از اون رها بکنیم. کسی مثل کوربن در واقع خب اون هم میگه که این حکمت مشرقی وجود داره، ولی کوربن میگه گم شده بشر امروزه. اگه بخوام وضعیت رو خلاصه بکنم یه چنین چیزی میشه. سلامت باشید. خواهش میکنم. خانم عبداللهی شما میتونید مرتبط ارتباط برقرار میکنید؟ سلام خانم عبداللهی، سلامت باشید. بلندتر هم صحبت بفرمایید، شاید من میکروفونم رو قطع کنم بهتر بشه. بله خیلی صداتون ضعیفه، ببینید میتونید زیادتر بکنید میکروفونتون رو که من بشنوم. الان بهتره. بله
معرفت نبوی صورت میگیره، اون ظاهرا تا اونجا چیزایی که برمیخواد دیدگاه قربت بیشتر خودت پدیدار شناسانه نه در صدد اثبات و استدلال نیست. آیا این گفتگوی دیدگاه قربت که حالا در واقع به سبیل شرح نظر این آیان به نظرین پردازه چقدر ممکنه مثلا باره همین نکنه مثلا تقدیم بکنیم که حالا مجبوریم بالاخره به استدلال و تقدیم بکنیم؟
بله، ببینید در مورد سوال اولتون به نظرم میاد اون اختلافی که بین سهروردی و ابن سینا سر مجربات، حالا من الان البته یادم نیست که کجا این بحث مطرح میشه، اما تصورم اینه که اگر اختلافی هم بر سر اونها بر سر این وجود داشته باشه که آیا مجربات جز یقینیاتن یا نیستن، این ربطی به اون شاکله اصلی دیدگاهشون درباره نبوت نداره. ابن عربی چی میگه؟ سهروردی همین نظریه ابن سینا درباره نبوت رو، یعنی اون شاکله اصلیش که معرفت از طریق اتصال به عقل فعال، حالا ممکنه اصطلاح عقل فعال رو به کار نبره چون اونجا اصطلاحات در سهروردی خیلی انضمامی تر هستن، ولی گاهی حتی مثلا خود لفظ جبرائیل رو به کار میبره اصلا، یا مثلا لفظ تباع تام رو به کار میبره. بنابراین اون روح بحث سهروردی، شاکله بحث سهروردی به اون چه که ابن سینا میگه نزدیکه و نسبتی با بحث تجربه دینی پیدا نمیکنه، چون اون چیزی که این نگاه رو با نگاه تجربه دینی متمایز میکنه این هست که در تجربه دینی اونچه که هست تجربه من هست، ادراک من هست و عقل جزئی منه، ولی در اینجا در اتصال با یک عقل برتر، یک عقل بیرون از من این معرفت حاصل میشه. اما راجع به مطلب دومی که فرمودید که بله، این چیزی که کوربن به ما میگه یک نگاه پدیدارشناسانه است و با این نگاه پدیدارشناسانه البته خب سعی میکنه که اون پدیدار، میشه گفت پدیدار معرفت نبوی رو به نوعی نجات بده و نشون بده که یک چنین چیزی، یک چنین نگاهی به معرفت وجود داشته و این نگاه خیلی جذابتر، پذیرفتنیتر هستش و ما رو متوجه این بکنه. اما اینکه چگونه ما آیا میتوانیم بر اساس این دیدگاه وارد گفتگو با مباحثی در فلسفه دین بشیم، توجه دارم که خیلی دشوار هستش به دلیل اینکه خواستگاه‌های بحث در اونجا خب و اون شاکله بحث همونطور که گفتم مثلا نگاه دیگری هستش و بسیاری از مباحث فلسفه دین مبتنی بر یک جهانشناسی متفاوتی هستند. در اون جهانشناسی فلسفه دین خب عالم ما همین عالم طبیعت دیگه و نهایتاً خدا در فوق طبیعت وجود داره، ولی همین عالم فرشتگان در فلسفه دین بهشون پرداخته نمیشه یا اصلا مجال تر پیدا نمیکنه. ولی فکر میکنم که خود فیلسوفان دین هم امروزه به معقولات، یعنی بحث پیشرفتایی که در فلسفه دین پیش آمده و دست داده، به معقولاتی مثل وحی و یا ایمان خیلی جدیتر و عمیق‌تر می‌اندیشن. قبلا مثلا انگار که مجالی برای بحث درباره وحی و ایمان وجود نداشت. اگر بحث ایمان هم می‌شد به یک شکل خیلی مثلا ایمان گرایانه محض و تعبدیش. من فکر میکنم که مخصوصا تأملاتی که در فلسفه دین پیرامون وحی میشه، یعنی ریویلیشن، این بحث میشه در با اونجا مرتبطش کرد و یکی از فیلسوفانی که در این موضوع هم خوب اندیشیده مثلا خود جان هیک هستش که ما ببینیم مثلا چون وقتی که صحبت از وحی میکنن اصلا بحث ریویلیشن رو مطرح میکنن به عنوان یه مفهومی متمایز از تجربه دینی در برای اونها مطرح میشه. فکر میکنم از این در اینجا میشه یک بابی برای گفتگو با فلسفه دین باز کرد. خب
بله تشکر.
سلامت باشی. به نظرم یعنی یک من اتفاقا خودم هم روی این موضوع خب قبلا هم تأمل کرده بودم که چه جوری میشه مثلا کسی که ادعای نبوت میکنه ما این ادعای نبوت رو از او بپذیریم. در همون پیشگفتاری هم که در جلد چهارم اسلام ایرانی نوشتم به این موضوع پرداختم و فکر کنم جلسات آینده هم فرصت بکنم اینو توضیح بدم. یعنی یک جایی که ما اتفاقا در اینجا می توانیم وارد گفتگو بشیم با فلسفه دین در بحث معجزاته. خب ما چجوری می توانیم کسی که یعنی از کجا بفهمیم که کی پیامبره؟ از اون سه تا ویژگی که ابن سینا ذکر کرد یکیشون قوه متصرفه نبی بود دیگه که اونم در قالب معجزات آشکار میشه. فکر میکنم که ما حالا اگر بتوانیم یعنی در اعتبار معجزات به جایی برسیم، یعنی بپذیریم چیزی به نام معجزه امکان داره و بعد هم کسانی این معجزات رو کردن، مثلا فرض کنید که عیسی، موسی، پیامبر اسلام، هر کدوم از اینها این چیزهایی که درباره معجزاتشون بیان شده میتوان اونها رو پذیرفت. خب اگر بتوانیم اونا رو بپذیریم، یعنی امکان معجزه، حقانیت معجزه رو بپذیریم و قطعی بشه که معجزه از دست یک انسانی اتفاق افتاده و این معجزه هم تایید نبوت او بوده، این بحثی است که به شیوه استدلالی میشه با یک مثلا در فضای فلسفه دین هم بهش پرداخت. اون ویژگی سومی که ابن سینا ذکر میکنه به نظرم خیلی حیاتی هستش و جالب این هست که خب میدونی کسانی مثل دیوید هیوم و بعدش هم آنتونی فلو و اینا در فلسفه دین اینها سعیشون بر این بوده که بگن اصلا چیزی به نام معجزه امکان نداره. ولی جالب اینه که در بحثایی که در فلسفه دین مثلا در روزگار ما اتفاق افتاده، لااقل اون نظریه هیوم یا بعدش هم آنتونی فلو با اون قوت دیگه مورد اعتقاد نیست. و حتی من در این دانشنامه فلسفه دین یک مقاله‌ای در اونجا درج کردم درباره معجزه که به نظرم خیلی مقاله خوبی بود که در اونجا نویسنده امکان معجزه رو نشون میده، یعنی میگه که با عقلانیت جدید میشه معجزه رو پذیرفت. و اگه معجزه رو داشته باشیم و انسانی باشه که به لحاظ تاریخی اثبات بشه که معجزه کرده، پس این میتواند دلیلی بر حقانیت ادعای او باشه که او میگه آقا من تجربه خودم نیست، این چیزی که من میگم وحیه. خب اگر دوستان فرمایشی نداشته باشن من با اجازهتون مرخص میشم. سلامت باشید، خداحافظ شما. خدا نگهدار.